أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در این بود که تقلید به چه معنایی است؟ آیا تقلید اخذ فتوای مجتهد است للعمل به، کما این که مرحوم آخوند خراسانی فرمودند، یا تقلید به اون معنایی است که مرحوم آیت الله خویی فرمودند که التزام به فتوای مجتهدی تقلید است، نه اخذ فتوا تقلید است، بلکه التزام عمل به فتوای مجتهد تقلید است. ولو فرد نه فتوای اون فقیه را مطلع شده است و نه تا کنون عمل به یکی از فتاوا کرده است. خب این معنایی بود که این دو شخصیت بزرگ برای تقلید کرده اند. اما بعضی از فقها مسیر دیگری رو طی کرده اند. آیت الله مظاهری در بحث تقلید می فرمان در چند فصل باید سخن گفت. یکی در تعریف تقلید است و دیگری این که تقلید چگونه محقق می شود و دیگر این که شرایط تقلید چگونه است. در کتاب عبائد الاصول الصغیره جلد دوم تقریرات اصول آیت الله مظاهری است. درس صفحه 305 عوائد الاصول الصغیره جلد دو صفحه 305 ایشون فرمان که اگر بخواهیم تقلید را معنا کنیم، راجع به سه واژه و لغتی که استعمال شده باید سخن بگوییم. یکی تقلید، دوم مباحثه، سوم منابحه. تقلید و مباحثه و منابحه. میگن وقتی که ما میخوایم تقلید رو معنا کنیم، این واژه های مباحثه و منابحه را هم باید در نظر بگیریم که در تعریف تقلید دچار چالش نشویم. تقلید رو ایشون معنا میکنه، میگه تقلید اخذ و قول الغیر من غیر مطالبت دلیلن مع توجه الى هذا القول و لوازمه. تقلید یعنی این که انسان قول دیگری را بدون مطالبه ادله اون قول اخذ کند. میگه من این مجتهد را فتاواش رو و آنچه که میگوید رو انجام میدم، دنبال ادله اون هم نیستم، اما متوجهم که چه میگوید و لوازمش رو هم توجه میکنم. این یک معنا. این معنای واژه تقلید. بعد ایشون میفرماد مقابل این معنا و مقابل این تقلید، اخذ القول مع المطالبه است. من قول دیگری رو بگیرم، مطالبه دلیل هم بکنم، بگم شما نظرت اینه، استدلالتو بگو، ادلت رو بگو. ایشون میفرماد این معنا معنای تقلید نیست، این معنا معنای مباحثه است. در مقابل اون تقلید، در تقلید من اخذ و قول الغیر من غیر مطالبت دلیل کردم، اما در مباحثه اخذ قول غیر میکنم مع مطالبت دلیل. این مباحثه است. میگم آن نظرتون راجع به نماز جمعه چیه؟ میگه نظرم اینه که واجبه. میگم خب دو تا دلیل راجع به نماز جمعه اومده، نماز جمعه، یکی روایت زراره، یکی روایت ابوبصیر، یکی میگه تجب و یکی میگه تحرم. و شما در این قول و فتوا که دادی استدلال به کدام کردی؟ میگه من استدلال به قول زراره کردم، مطالبه میکنم ازش. میگم پس با روایت ابوبصیر چی کار میکنی؟ ولش نمیکنم. میگم با اون روایت چیکار کردی؟ بعد بهش میگم این دوتا روایت وقتی با هم تعارض کن مگه تساقط نمیکنه؟ شما چطور به یکی عمل کردی به دیگری عمل نکردی؟ و باید اون مجتهد منو قانع کنه، اون صاحب قول منو قانع کنه. در مباحثه همینطوره دیگه، باید قانع بشید شما. استدلال کنه که آقا روایت ابابصیر که گفته مثلا تجبو در حال تقیه بوده امام و روایت زراره در حال غیر تقیه بوده، یعنی وقتی امام ظالم شد، امام جمعه شد منصور دوانیقی، امام علیه السلام در حال تقیه میگوید تجبو، اما در حال غیر تقیه به زراره میگه تحرم. آیت الله مظاهری میگن این تقلید نیست، وحیه نحو و اجتهاده، این مباحثه است. و این چه بسا گاهی اجتهاده. و یقابل الاثنین، یعنی در مقابل اون تقلید که اخذ قول غیر من غیر مطالبتن بود، و اون دومی که اخذ القول مع المطالبه بود، مقابل اینها یه قسم سومیه. اون قسم سوم چیه؟ اینه که اخذ قول میکنی مطالبه نمیکنی، در لوازم و حول و حوش اون قولم اصلا برات فرق نمیکنه، بی تفاوت بی تفاوت. ایشون میفرماد این قسم سوم رو نه تقلید میگن نه مباحثه میگن، بلکه بهش میگن منابحه. دیدید میگن که این بابا تقلید کورکورانه میکنه، این نه تقلید به ما هو تقلید است، نه مباحثه به ما هو مباحثه است، بلکه این تقلید کورکورانه ایست که ناس یعنی عوام و حتی کسانی که مورد استثمار دشمنان عقل و درایت و دین قرار میگیرن، اینا دوچارش میشن. ببینید قسم سوم رو، و یقابل الاثنین الاخذ به قول الغیر من غیر مطالبت دلیل اولا و من غیر توجه الیه و الی لوازمه ثانیا، یعنی اصلا توجهی هم نداره به این که، یعنی براش مهم نیست که بر چه اساس این کارو کرده. من یه مثال براتون بزنم. در قسم اول که تقلید با توجه به اون قول و حول و حوش قول و لوازم قول هست، عین مثلا نماز جمعه، شما تقلید میکنید از امام قدس سره، امام میفرماد که نماز جمعه احتیاط واجب است، بله، و احتیاط واجب مؤکدم هست، بعدم لوازمش رو میبینی نماز جمعه یک جمعیتی رو متحد میکنه و به مسائل روز آشناشون میکنه و هیمنه حاکمیت دینی رو در مقابل منافقین به نمایش میگذاره. و اگر تو روایات که در زمان پیغمبر اگر کسی سه جلسه نماز جمعه رو بی دلیل نمیرفت، میرفتن در خونش رو آتش میزدن، برای اینکه این معلوم میشد منافقه. پیغمبر نماز میکنه، منافقین دارن توطئه میکنن، این آقا سه جمعه نمیره به نماز جمعه تا از مباحث روز آگاه بشه و در مسیر منافقین حرکت میکنه، من برو در خونش آتش بزن. خب این تقلید، تقلید از امام کردی، مطالبه دلیل نکردی. این آقایی که شغلش بقاله، مقلد امام شد، رفت نماز جمعه رو شرکت کرد، اما میدونه چه عظمتی داره این نماز جمعه، چه شکوهی دارد، چه میتینگ سیاسی در مقابل منافقینه. اینا رو توجه داره. این شد تقلید. اما منابهت چیه؟ نگاه میکنه میبینه تو رسانه های دشمن مد شده، رو پوست بدنش رو خالکوبی کنه، موهاش رو مثل زنها پشت سرش ببنده، سبیلاش رو اینجوری بگذاره، لباسم اینجور بپوشه. حالا میخواد عین غربی ها که تو ماهواره ها نشون بدن، می نشون میدن، این طبق نظر اونا عمل بکنه. نه دلیلشو میپرسه، نه آثار و لوازم این کار رو بررسی میکنه. این میشه منابهت، یعنی تقلید کورکورانه، پیروی کورکورانه. که من تشبه به قوم فهو منهم. این قسم سوم رو مشاهده بکنید. و هو المشهور من سیرت ناس. ناس اصولا هم در قرآن کریم هم در اطلاق علما به انسانهای خیلی بی توجه به مباحث علمی و عوام گفته می شود. تو عربی میگن اعرابی، میگن این اعرابیه. اطلاقات قرآن هم یه وقت میگه مسلمین، یه وقت میگه مؤمنین، یه وقت میگه ناس. اینا را باید توجه کرد در مقام تفسیر، این نکات رو دقت کنید. بعد ایشون آی مظاهری میفرماد و هو المشهور، یعنی این منابهه، هو المشهور من سیرت الناس الموجب لتنزلهم و هلاکهم. تقلید کورکورانه از غرب، این سیره انسان‌های کم‌مایه و بیمایه است، بل واستثمارهم الفکری و تحمیل الغیر افکاره علیهم. در این منابهه تقلید کورکورانه موجب استثمار میشه و موجب میشه که دشمن افکارش رو تحمیل کنه. بعد ایشون میفرماد که حالا تقلید، اگر تقلید مطلق باشد در قرآن مذمت شده. ایشون میفرماد که در قرآن کریم سوره زخرف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. که وقتی پیغمبر دعوت میکرد اینها رو، اینا میگفتن ما بر دین آبا و اجدادمون هستیم، ما اقتدا به آبا و اجدادمون میکنیم، ما مقلد اونها هستیم. ایشون میفرماد این نوع تقلید، تقلید کورکورانه بدون لحاظ لوازم، این مخدوشه. به حکم العقل و الشرع قال الله تعالی فی مذمت المقلدین انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. بعد ایشون میفرماد که حالا ما وقتی تقلید رو برای شما معنا کردیم که تقلید چیزیست در مقابل مباحثه و منابحه، این تقلید که اون معنای اول بود یعنی اخذ القول به غیر مطالبت دلیل و توجه الرأی و القول و لوازمه، این تقلید فقط در فروع دین هست، در مباحث اعتقادی این قابل قبول شریعت نیست. میدونید چرا مرحوم یعنی آیت الله مظاهری اینو میگه؟ چون مرحوم آخوند خراسانی تقلید رو که معنا کرد فرمود اخذ القول، بدون مطالبت دلیل للعمل به، برای این که عمل کنم یا برای این که معتقد باشم. ایشون میخواد اون حرف رو رد کنه، میگه نخه، شما تقلید رو فقط در مباحث فروع میتونید التزام عقلی و فکری با تقلید صحیح نیست. این حرف رو ایشون در مقابل اون حرف مرحوم آخوند خراسانی دارد میزنه. در صفحه 306 میفرماد نعم اذا لم یقدر علی اجتهاد، وقتی انسان قدرت اجتهاد نداره، ول استدلال یعنی نرفته دنبال علومی که بتونه اجتهاد کنه، فلا بد له من التقلید عقلا و شرعا و هو المشهور به رجوع الجاهل الى العالم، فلا بد له عقلا من الفحص حتی یجد العالم الذی جمعت فیه یا جمعت فیه الشرائط التي اشرنا الیها فیرجع الیه و یأخذ ما یحتاج الیه من. میگه وقتی که فرد مکلف توانایی اجتهاد نداره، باید بره بگرده مجتهد رو پیدا بکنه، شرایط مجتهد را. حالا ایشون میگه که اشرنا الیه، یعنی یه اشتباهی مقرر اینجا کرده که میگه که التی الشرائط التی اشرنا الیها، و اون که شرایط تقلید رو بعدن ایشون میاد میگه، مگر این که بگیم که شرایط مجتهد منظوره که قبلا ایشون گفته. حالا یه اشتباه کوچکیه، ظاهرا باید ایشون مقرر اینجور می نویشت، گفت که تقلید عقلا رجوع جاهل به عالم هست و باید عالم و مجتهد با شرایطی که گفته شده و می شود مقلد احراز کنه و یأخذ ما یحتاج الی، اونچه که از احکام نیاز داره از اون مجتهد بگیره. خب بعد نکته ایشون داره و اون این که تحت عنوان عدم و جواز تقلید فی غیر الاحکام، مرحوم آخوند خراسانی و حتی مرحوم آیت الله خویی فرمودن وقتی واژه تقلید و معنا کردن می‌فرمودن تقلید اینه که یکی از معانیش اینه که اخذ قول غیر بدون مطالبه دلیل بکنیم للعمل به یا به خاطر التزامات اعتقادی که خصوصا مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکرد. ایشون میفرماد این تقلید که ما گفتیم که غیر مجتهد مقلد باشد، این فقط برای احکام است. بعد ایشون میفرماد و دین المرکب من الاحکام والاخلاق والاعتقادات، دین مرکب از فروع است و اصول است و اخلاقیات، در احکام تقلید درست است اما در اخلاق و اعتقادات تقلید رو قبول نمی کنیم. خوب دقت کنی اینو ما بعد تو جنبندی با این مباحث ایشون و مباحث آیت الله خویی و آخوند خراسانی حرف داریم. اینا رو خوب ثبت کنید که بعد تو بزنگاه ها گیر نکنید. ایشون میفرماد که و اما فی الاخلاق والاعتقادات فلا بد لجمیع المکلفین الا المستضعفین منهم و هم الاقل من الاجتهاد فیها. در اخلاقیات و اعتقادیات به جز یه افرادی که اینا مستضعفین جامعه هستن لابد من الاجتهاد فیها. این نظر ایشون رو داشته باشید. دو جا بحث اجتهاد رو ایشون کرد. یکی گفت در مباحثه که اخذ القول مع مطالبت دلیل هست، این نحو اجتهاده، یه نحوه اجتهاده. یکی هم در مباحث اخلاقی و اعتقادی که شما باید متخلق شویم و باید معتقد بشویم، باید نوعی اجتهاد بکنیم، یعنی تقلید نمیتونیم بکنیم. این عبارت ایشونو ببینید، و اما فی الاخلاق والاعتقادات فلا بد لجمیع المکلفین. ببینید عبارت رو، حالا یه وقت مقرر ممکنه اشتباه بنویسه ولی به هر صورت در این اوائد الاصول اینجور اومده، و اما فی الاخلاق و الاعتقادات فلا بد لجمیع المکلفین الا المستضعفین منهم و هم الاقل لا بد لجمیع المکلفین من الاجتهاد فیهما، یعنی اجتهاد فی الاخلاق و الاعتقادات. خب حالا بله، اینا وجوهی هست که تو جنبندی باید بگیم. بله بیانی که ایشون داره میگه شما تو اعتقادیات باید صغرا کبرا بچینی برای عدالت خدا، برای وحدانیت خدا، و این نوعی اجتهاده. در اخلاقیات هم باید برات ثابت بشه که این کار، این از اخلاقیاته، این کار غیر اخلاقیاته، باید اثبات بشه برات، صغرا و کبرا و دلیل. حالا آیا واقعا همینطوره؟ ما عموم حتی طلبه هامون را میفتن پشت سر یه شخصیتی مثل آیت الله بهجت یا یه کسی که حتی مرجع نیست اما از نظر اخلاقی درسته. مثلا مرحوم آقای مجتهدی در تهران، ایشون که مجتهد نبود که، خب یعنی مرجع تقلید که نبود که، بله مثل آقای دولابی، حالا روحانی یا غیر روحانی، را میفتن دنبال اون و اونو به عنوان استاد اخلاق هر کاری میکنه اینا میکنه. ایشون میگه که در اخلاقیات و اعتقادیات نمیشه تقلید کرد، یه نوع اجتهاده، تقلید نمیشه، تقلید فقط در فروع دینه. حالا این که من قول آقای مظاهر رو آوردم دلیل داشته، چون یه مسلکی غیر از آخوند خراسانی و آیت الله خوییشون باز کرد، دیدم لازم این رو بگم که تو جمع‌بندی و مطالبی که میخوان بگیم با یک بینش بهتری. خب ایشون میفرماد که این وضعیت تقلید و به حضورتون عارضم که مباحثه و منابحه است. حالا یه نکات دیگری هم ایشون داره با اون که بمازا یتحقق و تقلید. در صفحه 309 خواستید ملاحظه کنید، بمازا یتحقق و تقلید، این تئوری و واژه تقلید و مباحثه و منابحه بود. بعد میگه تقلید چطوری محقق میشود؟ آیا بالعمل به قول الغیر یا با اخذ قول الغیر للعمل که مرحوم آخوند خراسانی گفت، یا التزام به قول الغیر؟ این مبنای ایشون رو هم عرض کنیم و بعد جنبندی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.